بی و هیچ کلامی با...
الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحیات علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتبر بما مضى من الدنيا ما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضا و آخرها لاحق به اولها و کلها حائل مفارق و عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق. سلام علیکم خدمت آقایان و سروران عزیز. در نامه 69 از مجموعه نامه های وجود مقدس امیرالمؤمنین در نهج البلاغه سخن می گفتیم. در طی دو بحث قبلی بخش ابتدایی و اون جملات اول رو به سمع شریف رساندیم. فرمود در ابتدای سخن و تمسک به حبل القرآن، حارف ای مخاطب این کتاب کریم و این نامه مستطاب و جمیع مخاطبین این نامه تا قیام قیامت، و تمسک و حبل القرآن، دست در آویز چنگ بزن به این حبل و استوار قرآن، به این رشته اتصال بین تو و خالق. و استنصح و در بحث دوم اشاره کردیم به این بخش از کلام امیر المؤمنین. امیر دستور داد به طلب موعظه کردن و نصیحت کردن از قرآن. گفتیم که سه بخش قرآن رو آقا مد نظر دارند که یک یک به این مباحث اشاره فرمود. وستن سه و اشاره به استفاده از مباحث اخلاقی قرآن بود. گفتیم قرآن بهترین ناصح است، انبیا ناصحند، انی لکم ناصح و نعمین. انبیا روابط پاره شده بین انسان و خدا رو می دوزند، اینها نصح می کنند، رفوگری می کنند. قرآن عامل نزدیکی انسان به خداست، فاصله ها با قرآن جبران می شود، جدایی ها با قرآن تبدیل به وصل می شود، فراق ها. فرمود قرآن رو به عنوان ناصح خود انتخاب کن و برگزین. بخش دومی که حضرت اشاره فرمودن به دنبال اون ذکر اجمالی به نام قرآن و احل حلاله و حرم حرامه، اشاره به احکام قرآن بود. حلال قرآن رو حلال بدار و حرام اون رو حرام بدار. توضیح اینها رو دادیم. بخش سوم و صدق به ما سلف من الحق، اشاره به تاریخ قرآن داشتند حضرت و تصدیق کن، بپذیر، اعتقاد بیاور به ما سلف من الحق، به اون چه گذشته است از حق، و قرآن تذکر اون رو به تو میدهد. گفتیم یکی از بخش های مهم کلام باری تعالی تاریخ قرآن است، قصص قرآن است که مجموعه این قصص اسباب تذکر انسان هاست، عوامل انحطاط پیشینیان، عوامل ترقی پیشینیان. تک تک این مسائل و موارد در قرآن مطرح می شود در ذیل تاریخ قدما و موجب اعتبار انسان ها خواهد شد. به دنبال اون فرمود واعتبر بما مضی من الدنیا. خب تا اینجای تذکراتی بود که برخواسته از توجهاتی بود که به قرآن آقا فرمودند، توجه دادن ما رو به این بخش های قرآن. از اینجا تذکرات کلی است دیگه، ظاهرا اشاره به قرآن تمام میشه. اما واعتبر به ما مضی من الدنیا، عبرت بگیر، اعتبار بیاب، هشدار بیاب به ما مزامن دنیا، به اون چه از دنیا گذشته است، اون چه که از آن باقی است و با او رو در رو و رو به رو خواهی شد. فن بعضها یشبه و بعضا، بعض از دنیا شباهت و نزدیکی با بخش دیگر آن دارد. دنیا قرینه، بخش های مختلف دنیا قرینه هم خواهد بود. خب این به دنبال همون تذکر به تاریخ است، اما یه تذکر کلی است و یه اعتبار کلی به حقیقت دنیا. مقدمتاً عرض می‌کنم خدمت عزیزان، شاید هیچ کتابی و هیچ کلامی بعد از قرآن اون مقدار که امیرالمؤمنین و نهج البلاغه در معرفی دنیا سخن و مطلب دارد، هیچ کس و هیچ کتاب و هیچ صاحب کلامی ندارد. از امتیازات بزرگ نهج البلاغه و از افادات محضر سید الموحدین امیر المؤمنین معرفی دنیاست به انسانها، و این یکی از مباحث اساسی نهج البلاغه است، حقیقت دنیا، جایگاه اون، شرایط عمل کرده با دنیا، استفاده از دنیا، لغزش های اون، محاسن اون، مفاسد اون. از مباحث عمده نهج البلاغه معرفی دنیاست به انسان ها، و شاید از این دید که عرض می کنم کسی تا کنون نیامده است، مثلا محققی، کسی قلم به دست بگیرد دنیا را از نهج البلاغه بیرون بکشد، ببیند دنیای نهج البلاغه چه دنیایی است، دنیایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه معرفی می کند چه دنیایی است این دنیا. و این بسیار اصل مهم و بحث نافع و حساسی است. خب ما ابتداءً باید معرفت به جهان پیرامون خودمون پیدا کنیم، ما باید به هدف دنیا، به جایگاه دنیا یه شناخت کلی پیدا کنیم، اونگاه بدانیم ما در این مجموعه چه کاره ایم، ما چه نقشی در این مجموعه داریم و چگونه باید برخورد با این دنیا داشته باشیم. اگر امیرالمؤمنین دنیا رو معرفی می کند، از موضع علم و اطلاع و آگاهی کامل معرفی می کند. معرفی امیرالمؤمنین مدح و ذم او برای دنیا نمانند مادحین و زامین دیگر است. کسی دنیا رو معرفی می کند، مدح و ذم دنیا می کند، که او اونچنان از جذبه های دنیا گریخته است که گویا شوئی همسر خود رو طلاق سگانه داده است و ستلاقه کرده است. طلق تو که سلاستن دنیا، من تو را ستلاقه کردم، تو بر پسر ابی طالب تسلطی نداری. انسان تا از جذبه چیزی خارج نشود نمیتواند قضاوت صحیح، قضاوت صحیح در مورد اون شی داشته باشد. حب و شی یعمی و یفرم، محبت به امور، محبت به امور دیگر و اشیاء دیگر موجب می شود انسان نمی تواند شناخت دقیقی و صحیحی پیدا کند. گاه محبت، گاه بغض، غضب. و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون کما ان عین السخط تبدل مساویا. انسان گاه با غضب به یک مسئله نگاه می کند، نمی تواند شناخت درستی حاصل کند. با محبت نگاه می کند، نمی تواند شناخت درستی حاصل کند. پسر ابی طالب که از تمام جذبه های دنیا برون و رها و آزاده است، او دنیا را معرفی می کند، او دنیا را معرفی می کند، و دنیا را جز از زبان علی ابن ابی طالب نمی تواند شناخت بعد از کلام پروردگار. گاه او خب شخصیتی میگوید که از دنیا جیفه و طالب ها کلاب، دنیا جیفه است، دنیای مردار است و طالبان اون مانند سگانی هستند که بر این جیفه اجتماع کردند. اهل دنیا تکالب میکنند، تکالب دارند بر دنیا. کسی این حرف رو میگوید، انسان احساس میکند این مطلب از دهان کسی خارج شده است که دنیا را به اون ندادن، بغض دنیا دارند، چنین میگوید. گاه از غم بیالتی افسرده است، چون دنیا ندارد لذا ذم دنیا میکند کسی. ما مثلا ریاست نداریم، پول نداریم، میگیم آقا ریاست به درد نمیخورد، چیزی نیست، پول فاتحه پول، پول که چیزی نیست، به درد نمیخورد. اما اگر داشته باشی ممکن اینطور نگیم. کسی میگوید از دنیا جیفه و طالبها کلاب،
که عالی ترین بالاترین مقام دنیوی را احراز کرده است، یعنی حکومت و ولایت بر نفوس و اموال مردم داره، یعنی حاکم حکومت اسلام است، یه امپراتوری بزرگی تحت امر اوست. یه ولی مطلق این چنانی میگوید از دنیا جهاست، رئیس حکومت اسلام، خلیفه مسلمین، از دنیا جیفه و طالب و حاکلاب. این خیلی مهم است، کسی با این جایگاه دنیا رو اینطور معرفی میکنه. آقا در بعض از نهج البلاغه اگر مذمت دنیا میکند، مذمت عالمانه میکند. گاه مذمت دنیا مذمت ادیبانه است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است. گاه یک کسی ذم ادیبانه میکند دنیا را، اما گاه ذم دنیا ذم حکیمانه است، عالمانه است، مانند اون چه امیر المؤمنین میگوید. اگر مده دنیا میکند حضرت، از دنیا دار و صدق لمن صدقا، جمله امیر المؤمنین است، از دنیا دار و صدق لمن، همون دنیایی که از دنیا جیفه، همین دنیا دار و صدق، خانه صدق است، سرای راستی است، لمن صدقا، برای اون کسی که صادقانه با دنیا برخورد کند، نه برای اون کسی که تکالب به دنیا داشته باشد. ذم دنیا را امیر المؤمنین به گونه ای میگوید، مده دنیا را به گونه ای میگوید، یک شناخت کامل و دقیقی از دنیا و عمل کرده اون، عمل کرده در دنیا آقا در نهج البلاغه ارائه فرمودن و این بسیار بجاست که ما توجه بیشتری به این مبحث در کلمات امیر المؤمنین داشته باشیم. از دنیا ممرکم و الاخرت و مغرکم و خذوا من ممرکم لمغرکم، زیباتر از این نمیتوان معرفی کرد. دنیا چیزی نیست مگر پلی فرزندان آدم، بدان از این ممر و پل باید بگذرید تا اون مقر برسید. شما از دالان درب تا نگذرید به درون حیات و اندرونی منزل نمیرسید. این ممر شماست، این کوچه ممر این مدرسه مبارک است، از این کوچه باید بگذرید تا به درب مدرسه برسید. از دنیا ممرکم و الاخرت و مقرکم، آخرت به مثابه این مدرسه است و دنیا به منزله این کوچه است، کوچه است، این ممر است و اون مقر است. عالی ترین تعریفات را و دقیق ترین حکیمانه ترین تعریفات و مدح و ذم را ما در مذمت ها رو در نهج البلاغه از لسان امیرالمؤمنین در مورد دنیا میبینیم. خب حال این دنیا، همین مقدار رو مقدمتاً عرض کردم، در این نامه وجود و مقدسش به استفاده و بهره بردن از دنیا مارواد ما را میخواند و دعوت میکند. و اعتبر، اعتبار کن و عبرت بگیر، به ما مزامن دنیا، به اون چه از دنیا گذشته است نسبت به آینده اون که در پیش داری. کلمه اعتبار از ماده عبر می آید، عبر با عین، عبر با عین منشه اشتقاق این کلمه اعتبار است. عبر با این یعنی المجاوزت و من حال الى حال، عبور از حالی به حالی، جایی به جایی را عبر میگویند. کما اینکه خود کلمه عبور اصلا از این سوی نهر به اون سوی نهر رفتن را عرب عبور میگویند، از این سوی آب به اون سوی آب رفتن در کلام عرب نام این عبور است. هنگامی که عشق، اون عشقی که از چشم جریان پیدا می کند و از چشم می ریزد بر روی گونه و سرازیر می شود، این رو عرب عبره می گوید. عبره از همین ماده است، عین عبره، اون عشقی که از جایی به جایی منتقل می شود، از چشم می ریزد بر گونه، گریه بر هر درد بی دروان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست، این چشم می گرید و عشق می ریزد که خدا کند از خوف خدا باشد. اینو میگن عبره، عرب اینو میگن عبره. کلمه اعتبار و عبرت از همین ماده می آید. هنگامی که انسان از امری مشاهد به امری غیر مشاهد توجه می کند، از یه چیز دیدنی به امر نادیدنی، هنگامی که انسان از یک معلومی به مجهولی میرساند خود را، از یک مجهولی سیر میکند به یک، از یک معلومی به یک مجهولی، از دانستنی های خود به سوی ندانستنی ها میرود و پی به آنها میبرد، این را اعتبار و عبرت میگویند. خود کلمه اعتبار و عبرت در قرآن کریم بارها خداوند انسانها را به اعتبار میخواند، فاعتبروا یا اولی الابصار، ای صاحبان بصیرت اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید. در کلمات اخلاقی داریم ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، خدا زیاد اسباب عبرت برای انسانها در دنیا قرار داده است، اما انسانها کم عبرت میگیرند. فرمود و اعتبر به ما مزامن دنیا، عبرت بگیر از اون چه از دنیا گذشته است نسبت به اون چه در پیش داری و باقی مانده است. وجود مقدس امیرالمومنین ما رو میخواند به این که ما یک گذری بکنیم. گفتیم عبرت به معنای گذر و عبور است. یک گذری بکنیم از پس خودمون در تاریخ، برگردیم به عقب، اون چه الان میبینیم، حال برگردیم گذشته را ببینیم، بنگریم به واقعیت‌های گذشته دنیا، بنگریم به حقایق گذشته دنیا، اموری که در عالم پیش آمده است، حوادث گذشته‌ای که در جهان بوده است، بنگریم، نگاه کنیم، برگردیم اونگاه در زمان خودمون، اون چون جا دیدیم منطبق کنیم بر شرایط خودمون و بر زبان خودمون، یک عبوری داشته باشیم از امروز به دیروز و از دیروز به امروز تا حقایق و واقعیت‌هایی برای ما روشن گردد. این نیاز به یه توضیح مختصر دارد. آیان توجه دارید که خداوند متعال یه سنن ثابته و راسخهی در وجود دارد که اینها تغییر پذیر نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنن الهی نه تحویل دارد نه تبدیل دارد. خداوند دنیا رو ثابت و راسخ قرار داده است. این انسانها هستند که نقششون در این عالم ثابت عوض میشه و الا قوانین عالم از اون روزی که ذات باری تعالی وضع کرده است همان است که آن است، لا یتغیر و لا یتبدل. قوانین طبیعی عالم و دنیا همین است که بوده است. اگر از هزاران سال، اگر 4 میلیارد سال که خداوند زمین رو با این وضعیت در حال گردش قرار داده است، تکان نخورده است. لشمس و یم بقی لها انتدرک القمر وللیل سابق النهار کلن فی فلک یسبح. سنت خداوند متعال در مدارات عالم، در منظومه ها، در مجموعه ها، در کهکشان ها، در نجوم و ستارگان ثابت و راسخ است، تبدیل و تحویل ندارد. سنت الهی در قوانین طبیعی دنیا ثابته. سنت خدا در نیاز انسان ها و مجموعه وجود به نور، به نار، به حرارت، به دما، به رطوبت هیچ تغییر نکرده است و نخواهد کرد. خصوص به اصطلاح خواصی که خداوند به عناصر عالم داده است، اینها اون چه خدا خصوصیتی به اشیاء عالم داده است، اینها همه ثابت است. آتش می سوزاند و می سوزنده است. آب رطوبت ایجاد می کند، بارد است، همان گونه بوده است، امروز همچنین است، فردا همچنین خواهد بود. خداوند امور عالم را بر اساس یه سنن ثابتهی در نظام تکوین قرار داده است. اینها ثابت است. همین گونه که نظام تکوین الهی ثباتی دارد، سنن تشریعی الهی هم یه ثباتی دارد. یعنی یه قوانینی را خداوند وضع کرده است و در نظام عالی اتقن حکم به اینها کرده است که اینها جاریه در وجود و در جهان است، در دنیاست. اینها تغییر ندارد آیان، اینها تغییر ندارد. از جهت تکوینی عالم ثبات دارد، از جهت تشریعی عالم ثبات دارد. اون چه در این مجموعه تغییر میکنه فقط ما هستیم. یعنی وضعیت دنیا این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. دنیای 5000 سال قبل در عصر عاد و ثمود هم مثلا همین دنیای امروز من و شما بوده با همین خصوصیات و خواص و قوانین الهی، همین قوانین الهی بوده است. نهایت اون روز عاد و ثمود بود، امروز ما و شما هستیم، عرب و عجم خواهد بود. دنیا یک امر ثابت است. و اعتبر به ما مزامن دنیا، فرزند آدم، خودت رو بردار، عبور کن، برو به اون جایی که قبلا انسان ها بودند، در همون جو و در اون شرایط ببین چه خبر بوده است، ببین این انسان ها در اون زمان چه کردند که به سعادت رسیدند یا به زوال و انحطاط رسیدند. سنن الهیه تغییر ندارد. من باب مثال، خداوند سنت عظیمی رو قرار داده است در مجموعه وجود که امیرالمومنین در اشاره بعدیشون به این سنت اشاره میکنند و اکثر ذکر الموت که در جای خود خواهیم گفت مسئله مرگ رو هفته آینده انشاءالله، در بحث بعدی انشاءالله. خداوند سنت فنا و مرگ رو در تمام مجموعه هستی قرار داده است. کل ابن انسا و ان طالت سلامته، کل ابن انسا و ان طالت سلامته، یوما على آلت الحدباء محمول. بنویسید این شعر رو عزیزان. کل ابن انسا، کل ابن انسا، کل ابن انسا، کل ابن انسا، و ان طالت سلامته، یوما على آلت الحدباء محمول. فرزند انسان هر کس که باشد، کل ابن انسا و ان طالت سلامته، ولو این که ممکن است زمان و عمر طول بکشد سلامتی باقی باشد، اما یوما على آلت الحدباء محمول، یه روزی بر روی یک آلت و بر روی یک به اصطلاح وسیله چوبینی حمل خواهد شد و این رو به سوی قبرستان میبرند. اقول اشهد ان لا اله الا الله، به هر حال بلند بگو لا اله الا الله، برای همه ما ان شاء الله گفته خواهد شد. خداوند سنت مرگ رو یک سنت ثابت و لا تغییر از روز اول آفرینش در نظام هستی قرار داده است. سنت فنا و مرگ اختصاص به انسان نداره. در تمام نظامهایی که خداوند در وجود قرار داده است و در تمام اجزای وجود مرگ جاری است. مرگ در انسان جریان دارد، در حیوان جریان دارد، در نباتات جریان دارد، در جمادات جریان دارد. گاه فلان کره عمر او به پایان میرسد. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض افقالا و قال الانسان ما له. عمر این زمین به پایان میرسد. عمر خورشید از شمس و کورت و از نجوم کدرت، نجوم عمرشون به پایان میرسد. اینها مرگ دارند، جمادات مرگ دارند. خداوند سنت مرگ و فنا را در مادون خود جریان داده است. فقط اوست که و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، فقط اوست که باقی است. آن که نمرده است و نمیرد خداست، آن که تغییر نپذیرد خداست. سنت مرگ در تمام نظام‌های وجود جریان داشته است. خداوند سنت سنن مختلفه دیگری رو به عنوان امور ثابته قرار داده است. از ابتدا آفرینش، انگامی که فرزند انسان بر روی زمین زندگی کرد، خدا سنت ظلم نپذیرفتن رو در ناموس طبیعت و نظام هستی قرار داد. شما آیان گاهی ماده‌ای رو، یه چیزی رو میخورید، این مسمومیت داره، این شیء بدی بوده است. آنچنان خدا رؤوف و مهربان است که به ما و شما دستگاه‌های مختلفه کنترلی قرار داده. اگر ما یه چیز بدی می‌خوریم، ابتداً شما یه ماده مسموم رو، یه ماده که فاسده، با شامه خودتون تشخیص میدید، میگید این بوش عوض شده، این شیر نمی‌خورید. حالا اگر کسی شامش کار نکرد، وارد دهان می‌کنید، تا وارد میگید مزمزه می‌کنید، تا میگید این طعمش عوض شده. این سیستم شماره دو، اول آقا بخش اول کار نکرد، بخش دوم کنترل شماره دو، این دهان کنترل میکنه. اگر اینم اشتباه کرد خوردید، از اگر از مانع دوم رد شد وارد معده شد، تا که میرسه وارد معده، اگر معده این رو فاسد تشخیص داد نمیپذیره. آقا یک هورمون هایی هستن، اینها شروع میکنن به ترشح معده رو، آقا اینا تلاطم ایجاد میکنن، اینها پر از ترشح میشن درون معده انسان. این ماده مسموم رو که خوردن، یک مرتبه آقا مزاج به هم میخوره، یمین و شمال و شرق و غرب، و دیگه آبرحال تهوع استفراغ و بقیه مسائل آغاز میشه و بدن نمیپذیره این ماده مسموم رو، برمیگردانه تمام تلاش خودش رو بدن میکنه که این ماده مسموم جذب نشه، هضم نشه، نیاد تو بدن. کار خود و تلاش خودش رو میکنه. بدن انسان رو خدا سمپذیر قرار نداده است. نظام هستی چنین جایگاهی نسبت به ظلم دارد. در عالم وجود خدا ظلم رو مانند سم قرار داده، سنت الهی است. نه ظلم پایان خوشی دارد و نه ظالم پایان خوشی دارد. ظلم در نظام هستی محکوم به فناست، ظالم محکوم به عدم و نابودی و نیستی است. این یه امر ثابتی است، چنین مسلم است. وقتی که آقا امیرالمؤمنین رسیدن به هر حال بنابر بعض از نقل‌ها به کنار مدائن در بعض از سفرها، بعد ایستادن اون آیات سوره بارکه دخان رو خواندن، کم ترکو. خب ایوان مدائن اینجا بارگاه تابستانی سلاطین ساسانی با اون حشمت، با اون اقتدار تیزفون، به هر حال اون سفرها، اون حضرها، اون قصرها، اون امکانات، ایوانی که فرش 1000 متری در اون افکندند، بزرگترین فرش طول تاریخ رو در او انداختند، با این وضعیت، با این کیفیت، حال خرابه‌هایی از این طاق ایوان مدائن باقی مانده است. آقا امیرالمؤمنین ایستادند، خواندند کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. اینها رفتن گذاشتن، کم ترکو من جنات العیون، چه باغهایی را، چه مقامات، چه مسندهایی را، چه جایگاهایی را، چه مقاماتی را اینها خالی گذاشتن. اینها رفتن. خداوند اینها را به میراث به آیندگان داد. نه آسمان بر اینها گریه کرد، نه زمین بر رفتن اینها گریه کرد. سنت الهیان است. وقتی که خاقانی، شاعر معروف قرن ششم، خاقانی شروانی سفری کرد به عراق، بعد مثنوی داره به نام تحفه العراقین، جالبه اون در یه جای هم در اون قصیده معروف نونیش مطرح میکند که آیان حفظی دیرو دیت من حالای دل عبرت بین از دیده برکنهان ایوان مدائن را آینه عبرت دار. بنگر ببین چه خبر است. اینجا می نشستن گفتن یزدگرد ساسانی کسی بوده است که در اینجا 12,000 زن در حرم سرا داشته است، 12,000 بانو در حرم سرا، 1,000 رامشگر و بوزینه پرور داشته است. اینها برای او می زدند و می خواندند و قرده او را تربیت می کردند. فما بکت علیهم السماء والارض فما کانوا منذرین. گوش کن ببین آیا از صدای کنگره های این قصر چیزی می شنوی یا نه. آری می شنوی. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان، ما بارگه دادی مین رفت ستم بر ما، بر قصر ستمگاران تا خود چه رسد خزلان. بنگر ببین چه خبر است. خداوند ظلم و ظالم رو در نظام هستی جایگاهی به اونها نداده است. دیروز خدا سنت چنین داشته است، امروز هم سنت الهی این است، فردا هم چنین خواهد بود. خداوند برای فسق و برای فجور پایان خوشی قرار نداده است در نظام هستی. اینها مصادیق باطل و باطل در علم الهی محکوم به فناست. و ان الباطل کان زهوقا و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل در نظام اتقان الهی محکوم به فناست. اینها یک جولانی دارند، یک جولانی دارند، از بین میرند. باطل جایگاهی ندارد. کذب، فجور، فسق، اینها کسی را به جایی نمیرساند، پایان خوشی ندارد. سنت الهی این است. امور فرعی، علوم باطل، اینها کسی را به جایی نمیرساند. ولا یفلح الساحر حیف اتا. ساحر هیچگاه روی خوشبختی و سعادت و فلاح و رستگاری را نمیبیند. در وادی فرعیات باطل رفتن کسی را به جایی نمیرساند. اینها سنن الهی است. پایان صدق نجات است، سنت الهی است. پایان امانت فلاح است، سنت الهی است. اینها را ذات باری تعالی به عنوان یه امور مسلمه قرار داده است. دنیا با همین قوانین میچرخد. این ما و شما هستیم که مهره های این بازی هستیم، عوض میشیم. این شعر خوب میرساند این مطلب را. شب است و مهتاب در آسمان ماه وجود دارد، جوب آبی هم در این بیابان قرار دارد در حال حرکت، عکس این ماه در این جوب آب می افتد، دیده می شه. شد مبدل آب این جو چند بار، شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست، این زمین همان زمینی است که تمام پیشینیان بر روی او زندگی کردند، قوانینی که این زمین رو اداره می کند همان قوانینی است که دیگران هم محکوم به آن قانون بودند، اما اون چه جریان دارد مثل اون رود آب و جریان آب، ما هستیم، آیان انسان ها هستند، که تلک الایام نداولها بین الناس، خداوند مدام می چرخاند، قومی می روند و قومی دیگر می آیند، قومی می روند و قومی دیگر، اما سنن الهی همان است، واعتبر به ما مزامن دنیا، عبرت بگیر حارس، ببین سنت خدا این است، اون چه گذشته است از دنیا برای تو ثابت کند که آن چه گذشته هم همین خواهد بود، فإن بعضها یشبه بعضا، گذشته قرینه آینده است، انسان خود را در آینه گذشته میتواند ببیند، فردای من و شما در امروز گذشتگان مشخص است، امروز پدران گذشته ما فردای ما همین خواهد بود، تا ببینیم از آنها چه مانده است و از ما چه خواهد بود. خداوند سنتی مدخن الهی ثابت و پایدار است، اجور رو خداوند به صاحبان اون میدهد، این سنت الهی است، هر کسی در هر وادی سعی و تلاش میکند اجرش رو میبینه. اینجا میخوام بین پرانتز خدمت عزیزان یه استفاده اخلاقی بکنم، این سنت الهی است، هر که در هر زمانی باشد، اگر ما میبینیم مردان بزرگی بودن در تاریخ بشری که اینها نامشون موند، اینها جاودان و باقی ماندند، اینها بر اساس این سنت الهی اجور خودشون رو گرفتن و این سنت امروز برای من و شما هم پایدار است و فرقی نکرده است. اگر بزرگ مردی برمیخیزد از همین سرزمین و از همین وادی مردان بزرگ از طوس برمیخیزد و به دامن وجود مقدس ابی عبدالله الحسین پناه میبرد، از اون فوال جوانی عمر در معالم اهل بیت عصمت و طهارت صرف میکند، شب و روز تلاش و کوشش میکند، کار به اونجا میرسد که تحولی در نظام معارف اهل بیت و حوزوی ایجاد میکند، تحولی ایجاد میکند، فقه شیعه رو زیر و رو میکند، برای اولین بار از قالب حدیث و خبر قال و رویه کار رو به این شکل در می آورد که شما آیان می بینید فقه به این کیفیت در میاد، انشاءن فقه نوشته می شه، علم و اصول رو متحول می کند، برای اولین بار می نویسد از ابتدای علم و اصول تا انتهای علم و اصول، عدت العصول می نویسد، فقه را متحول می کند، اصول را متحول می کند، برای اولین بار در شیعه از اول باء بسم الله سوره مبارکه هم تا آخر تا تمت و پایان سوره ناس تفسیر کامل بر مجموع قرآن می نویسد، اتبیان تفسیر کامل می نویسد، اصول را متحول می کند، فقه را دگرگون می کند، تفسیر را دگرگون می کند، در علم رجال فهرست رجال دو کتاب عمده دگرگون می کند، تحولاتی در علم رجال ایجاد می کند، باز از هزار اندی سال میگن شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه ابي جعفر طوسی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی، یک بزرگ مردی که تمام سختی ها و تعب ها و مشقت ها رو تحمل میکنه و چهار علم اصلی که امروز ما و شما به عنوان پیکره و اسکلت علوم حوزوی داریم و استفاده میکنیم، فقه را، اصول را، تفسیر را، رجال را، این چهار علم را از صورت اولش عوض کرد، ولو ریختن خانه شیخ را در کربلا و کتابخانه او را آتش زدن و شیخ را در بدر کردن، اما اون قدم صدق اونچنان شد وقتی که ایشان هجرت کرد به نجف و کرسی درس را در نجف قرار داد، شد مؤسس حوزه علمیه نجف که هزار و اندی سال است که هنوز پرچم برافراشته اون تیریست بر قلب دشمنان شیعه و اسلام. یک مرد عمل میکند اجر خود را میبیند. عمل میکند. یه مقدمه ای دارن مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه بر تبیان در این چاپهای جدید که زندگی مرحوم شیخ طوسی نوشته است. این بزرگوار اینو استدعا میکنم آیان حتما برید این زندگی نامه‌ای که ایشان نوشتن بخوانید. بعدم در پایان مرحوم آقا بزرگ تهرانی مینویسد کتبتها به انامل المرتعشه. آقا در حال مرض و بیماری این زندگی را نوشتن که بعدم چیزی فاصله نشد، خود مرحوم آقا بزرگ فوت کردند. بخوانید ببینید این مردان خدا چه کردند، ببینید اینها چی فهمیدند از زندگی، اینها چه تلاشی داشتند، چه کوششی داشتند. سنت خداوند در حق شیخ طوسی سنتی است که در حق تک تک شما عزیزان جریان دارد، جریان دارد. خداوند اجر هیچ عاملی را ضایع نمی کند. زمان بد نشده، ما بد عمل می کنیم. زمان همان زمان است. سنت و اعتبر به ما مزامن دنیا. امور الهی، سنن الهی همان سنن است. ما کوتاهی در وظیفه داریم. ما در وادی معرفت و کمال کندی میکنیم، سستی میکنیم. و الا سنت خداوند در حق انسانها عوض نشده. در وادی معرفت، حال که این جمله رو گفتم اینم بگم ادامه بحث فرض کنم، اینو خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه ایشان بازگو میفرمودن، من در جای خودم ندیدم، از زبان ایشان نقل میکنم. توجه دارید که وساقت در تعبیر ایشان زبان زد خاص عام بود. رضوان الله تعالی علیه شان فهمودن مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه اومد نجف. خب به لحاظ این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اون موقعیت و اون جایگاه را دارد، دیگه مجبور بودن تواضع کنن، کوچکی کنن. آمدن دوباره در خانه شیخ، شد مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه. یه نگاهی کرد وضعیت ظاهری شیخ را دید، این زندگی، این زهد را، این موقعیت را در درون خودش، در درون دل، بدون اینکه بر زبان جاری کند، همینطور که خب در حضور شیخ بود، در دلش خطور کرد. اینو در خاطراتش خودش نقل کرده، در دلش خطور کرد که این آقا ظاهر رو خوب درست کرده، خدا میدونه باطن چه خبره. این بیرونیشونه، اندرونیشون خدا میدونه چه تنعماتی دارن، چه رفاهی دارند. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. گویا در دلش مثلا چنین چیزی خطور کرد. تا که این جمله در دلش خطور کرد، یک مرتبه شیخ سر مبارک رو، خاتم الفقها و الاصولیین مرحوم شیخ مرتضی انصاری، یک مرتبه سر رو بلند کرد، فرمود مادر چند روزی است از ششدر و دسفول میهمان ما هستند، به نجف آمدند. شما یک سری به اندرونی بروید، احوال مادر بپرسید و ببینید که اندرونی ما مثل بیرونی ماست، و ببینید که اندرونی ما مثل بیرونی ماست. بندگان خاص علام الغیوب، بندگان خاص علام الغیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. خدا تسلط میدهد که سینه من و تو را بخواند. شیخ انصاری احساس میکنید این سنت خدا در قرن 13 تمام شده، دیگه این سنت را خدا به قرن 14 و 15 نیاورده، والله آورده است. امروز ما شیخ انصاری میخواهیم که اون سنت خدا تجلی بکند. سنن الهی عزیزان ثابت است، این ما هستیم که باید از این سنن استفاده کنیم و بهره ببریم. امیرالمومنین فرمود و اعتبر به ما مزا، عبرت بگیر به اون چه از دنیا گذشته است. ما بقیه منها نسبت به اون چه در پیش داری، فإن بعضها یشبه بعضا، بدان بعض از دنیا شبیه بعض دیگر است، قرینه آن است. و آخرها لاحق به اولها، و بدان آخر دنیا ملحق به اول آن می شود. یعنی اول آخر قضیه یکیست. سنت خدا یه سنت است، عمل کرده ذات باری تعالی در این مجموعه یک عمل کرده است. و کلها حائلون مفارق، و بدان تمام دنیا حائلون ای زائلون، تمام مجموعه دنیا زائل شدنی، زوال پذیر. این همان یه سنت، زوال پذیر و تجزیه پذیر و جدا شدنی و تفریق شده است. بدان مجموعه وجود محکوم به فنا و زوال و نابودی است. اول و آخر یکیست و در پایان رجوع امر به سوی ذات باری تعالی خواهد بود. این شعر در کتب ادبی یا خواندید یا میخوانید، یا در مغنی بود، در بعض از موارد بود، در ماخلا این شعر را، در کلمه ماخلا وقتی میخواستن شاهد مثال بگن این بیت را برای شما میخواندن و اون بیت این بود که وقتی سوال کردند از نبی مکرم آه برحال این اعراب قبل از اسلام اینا چی گفتن، چیزی گفتن، کلمه خوبی هم دارن، همدن اصدق و کلمتن قال هل عرب قول لبید، بهترین کلام و راست‌ترین کلامی که عرب قبل از اسلام گفته است قول لبید شاعر است. الا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، الا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل و کل اناس سوف تدخل بینهم دویحیه تسفر من الانام. بدانید هر چیزی جز خداوند متعال محو شدنی است، باطل میشه و هر نعمتی در این دنیا محکوم به زوال و نابودی است. این حکم کلی ذات باری تعالی است. دنیا دار فناست در قبال دارالبقا، دنیا دارالفراغ است در قبال دارالوصل، اون عالم دارالوصل است و این دنیا دار فراغ است. هر دوستی در دنیا به جدایی بدل می گردد و هر انسی به مفارقت تبدیل می شود. یا ما غم برادر می بینیم یا برادر غم ما می بیند، یا ما غم پدر می بینیم یا پدر ماتم ما می بیند، یا ما غم استاد می بینیم یا استاد غم شاگرد می بیند. به هر حال از دو حال خارج نخواهد بود. دنیا دار فراغ است، اما اون عالم یوم الوصل است، یوم الوصل است در قبال این دنیا. فرمود و کلها حائل مفارق، بدان مجموعه دنیا چنین حالتی را دارد. و عظم اسم الله ان تذکره الا على حق، و تعظیم کن نام ذات باری تعالی را، نام خداوند را، از این که یاد کنی اون نام را مگر بر حق. عظم اسم الله، بزرگ بدار، تعظیم کن نام خداوند را. تعظیم اسم خداوند متعال، بزرگ داشتن نام الهی. تعظیم خداوند دو گونه است، مانند تکبیر، مانند تذکر و خود ذکر، همان گونه که ما دو گونه ذکر داریم. گاه ما ذکر لسانی داریم و گاه ذکر جنانی و قلبی داریم. گاه خطاب به پیغمبر مکرم میشد وذکر ربک فی نفسک، حبیب ما خدای را در دل یاد کن. وذکر ربک فی نفسک. گاه خطاب میرسد وذکر اسم ربک، یاد کن نام خدا را. یک ذکر ذکر لسانی است و یک ذکر ذکر جنانی و قلبی است. تعظیم خداوند متعال نیست چنین است. گاه انسان به عظمت خالق پی میبرد و خدا را تعظیم میکند در درون، یعنی محبت و جلالت حضرت احدیت تمام وجودش رو میگیرد، تمام وجود انسان تسخیر جلالت حضرت سبحانی میشود و اسباب این کار رو فراهم میکنه خود انسان. این تعظیم نفسانی است، تعظیم درونی است. امیرالمؤمنین در وصف متقین در آن خطبه زیبای حمام که آیان مکرر میخوانید ان شاء الله، در اون اوصاف متقین فرمودند اینها کسانی هستند که عظم الخالق و فی انفسهم، اینها کسانی هستند که خدا در درون دلشون و در قلوب اینها عظیم و با عظمت است. و صغر ما دونه فی اعینهم، و جز خدا هر چه بگید در مجموعه وجود در نظر اینها حقیر و کوچک و بسیار ناچیز است. تعظیم خداوند متعال گاه تعظیم درونی است. قلب انسان، وجود انسان مبلو مملو از عظمت باری تعالی است، مملو از بزرگی ذات باری تعالی است، که دیگه نتیجه این میشه که دنیا برای انسان بسیار حقیر و کوچک میشه. دیگه چیزی از دنیا انسان رو نمیگیره، انسان محبت دنیا انسان رو، چون چیزی نداره در نظر انسان، احساس میکند که فقط اگر کبریایی است و اگر عظمت است از آن اوست، دیگه دنیا چیزی نیست که برای ما فریبنده باشه و ما رو تحت تأثیر قرار بدهد. گاه تعظیم تعظیم زبانی است. اینجا امیرالمومنین به تعظیم زبانی اشاره می‌کنند. فرمود وعظم اسم الله ان تذکره، تعظیم کن اسم خدا را. این تعظیم زبانی است. اسماء الله را معظم بدار، مباد این نام ها را در جایی که نباید به کار ببری به کار ببر. تو میدانی کلمه الله را کجا باید ببری؟ تو میدانی کلمه فتاح چه میکند؟ کلمه علیم چه میکند؟ تو اگر قدر الله را بدانی میگویی هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. آیا این که انسان کلمه الله را بر لب جاری کند و اجازه چنین جریانی را به انسان بدهند، این کم عظمت دارد؟ این که یک الله بر لب جاری شود، این که یا عظیم یا غفور یا ستار یا ودود یا حکیم یا علیم، آیا این اسماء الله اینها مگر کم است؟ و عظم اسم الله، نام خدا را با عظمت ببر، نام خدا را با جلالت ببر، بدان کجا باید یاد کن. آقا امیرالمومنین بسا اشاره دارد به آن آیه شریفه سوره مبارکه بقره، ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، مباد خدا را بهای قسم هاتون قرار بدید، مباد برای هر مسئله نام خدا را پیش بکشید، این گونه توهین به حضرت سبحان قرار بدید. آقا قضا خوردی یا نخوردی؟ به خدا قسم قضا خوردن. ای وای اون قضا بر سر بخورد. آیا آمدی رفتی فلان جا؟ به خدا رفتم. مباد نام خدا را در این مسائل پیش پا افتاده، مباد نام خدا را در این موارد به کار ببندی و به کار آوری. تو اگر بدانی الله چیست، معنی الله گفتان سیبه، معنی الله گفتان سیبه، یولهون فی الحوائجهم الی، کلمه الله المحتجب الاله. اگر ال رو بنابر یکی از چهار پنج قولی که در کلمه الله وجود داره، اگر ال رو ال تعریف بگیریم، ال اله به معنای المحتجب، اون ذاتی که تحت حجاب است، اون غیب الغیب مطلق. گر کسی وصف او ز من پرسد، بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. الله الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا متحیر در تو هستم، خدایا عاشقم عاشقترم کن. گاه پیغمبر فرمود الهی زدنی فیک تحیرا، الله اون ذاتی که وجود در اون متحیرند. تو این کلمه الله را برای چی به کار میبری حارف؟ و عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق، نام خدا را به حق بکار. سوگند خوردن به کلمه الله توجه دارید یا مکروه است یا حرام است. اصلا قسم خوردن به الله الا در اثبات حق در محکمه قضایی ارزی نداریم در باب قضاوت حکومت شرعی. قسم خوردن به نام خدا یا حرام است یا مکروه است. اگر انسان به باطل قسم بخورد حرام است، حرمت شرعیه دارد که انسان به دروغ کلمه الله رو مورد قسم قرار بده. و اگر انسان به حق قسم بخوره، به حق به نام خدا قسم بخورد، مکروه است. گاه پیش می آمد حتی در محاکم، یه زمانی در مورد آقا امیرالمومنین بودی مسئله پیش آمد، یه امری، یه کسی ادعا کرد چیزی را این مال من است. قاضی رو کرد به آقا امیرالمومنین، قسم بخورید، حالا این بیانیه نیاورده، نوبه اینه که شما قسم بخورید. قسم بخورید از آن شماست، میدیم. از افهم در مال روس من قسم نمیخورم برای یه چیز بیبها و کم ارزش، نام خدا را به صحنه نمیآورم. خیلی بپرهیزید از این که در استعمالات، در کلمات، در محاورات کوچکترین اهانتی به نام حضرت هدیت بکنید. یه دو سه بیتی بخوانم و بحث امشب رو به پایان برسانیم خدمت عزیزان. چند بیتی داره اینجا مثنوی، بد نیست که یه قدری بیشتر مطلب رو در ذهن ما جایگزین میکند. خب در گذشته وقتی که گداها به گدایی می آمدن، الان هم همینه، الان هم گداهای مدرن هم همینطور گدایی می کنن. به هر حال قدمای گداها هم همینطور تکدی می کردن، اونها هم می گفتن شیء لله شیء لله، یعنی یه چیزی در راه خدا، این بده در راه خدا، بده در راه خدا، فارسیشه، عربیش میشه شیء لله شیء لله، این همینه، فرقی نداره. اون گفت چیزی بده در راه خدا، تو رو به خدا قسم چیزی بده، الله الله، اینها با کلمه الله گدایی میکرده. و عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق، آن گدا گوید، آن گدا گوید خدا از بحر نان. حالا من اینو میخوانم، اما شما به خودمون فکر کنیم ببینیم آیا ما هم از کلمه الله گدایی میکنیم یا نمیکنیم. اینو فکر کنید خودتون، اینو فکر کنید، این ما مستعکل به الله میشیم یا نمیشیم. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. انسان متقی وقتی که تمام غمها را میبیند، قربتها را میبیند، که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدن، سر بر خاک میگذارد میگد یا الله یا الله. اون انسان گدا اینطور کلمه الله را به کار میبرد. الله الله میزنی از بحر نان، الله الله میزنی از بحر نان، بی طمع پیش آی و الله را بخوان، بگذار طمع را کنار، خدا را برای خدا بخوان، ببین چه می شود. گر بدانستی گدا از گفت خیش، گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. اگر گدا بداند چی دارد میگد، الله یعنی چه، اگر بفهمد چه میگوید الله یعنی چه، دیگه کم و بیش عالم براش سالبه به انتفاع موضوع می شود، دیگه بحث تکدی نخواهد بود، دیگه یه آقا میشه، سلطان میشه، دارا میشه، چیزدار میشه، دیگه گدا نخواهد بود. آیا کسی که الله را بشناسد فقیر است؟ آیا کسی که با الله انس دارد میتواند احساس فقر بکند؟ اصلا نیاز با الله وجود دارد؟ گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. سالها گوید خدا آن نان خواه، سالیان سال است دارد گدایی میکند در بخانه زید و عمر با کلمه الله، نان الله میخورد در بخانه زید و عمر به گدایی میرود. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. گویا یه الاغی است که قرآن بارش کردن برای چهار تا کاه، برای یک توبر کاه، اینی قرآن رو این سوی سو میبرد. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. گر به دل در تافتی گفت لبش، گر به دل در تافتی گفت لبش، اگر یک ذره از اون کلمه اللهی که میگفت به دلش یک اشراق میکرد، اگر یه ذره از کلمه الله چیز میفهمی، چی داره بر زبان جاری میکنه؟ الله یعنی اسم مستجمع لجمیع صفات الجمال والکمال، یعنی هر چی بگید در دنیا در کلمه الله نهفته است، یعنی کلمه الله یا العلیا، یعنی یک الله کلید تمام سعادت هاست، یک ذکر الله، یک ذکر الله کلید تمام عاقبت های خیر است. اگر این بداند و بفهمد، گر به دل در تافتی گفته لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. اگر این میدانست چه میگفت، جان در تنش باقی نمیماند و هر لحظه جان میداد از شوق الهی و از اشتیاق به کلمه الله. آقا امیرالمومنین فرمود حارس و اعتبر به ما مزامن دنیا، عبرت بگیر از آن چه گذشته است از دنیا نسبت به آینده آن، بدان سنن الهی ثابت است. فان بعضها یشبه بعضا، اون چه امروز تو در دنیا در اون زندگی میکنی بعض از دنیاست، اما شبیه اون چیزیست که دیگران زندگی میکردن. بدان رموز موفقیت همان است، رموز بدبختی و شقاوت همان است، به کار ببندین ها را. و بدان آخر دنیا ملحق به اول آن خواهد بود و کل دنیا زائل است، جدا شدنی است تمام چیزان، و تعظیم کن و بزرگ بدار نام خدا را، و مباد که این نام را جز بر حق بر کار بری. و اکثر ذکر الموت، بسیار بسیار مطلب حساسی را امیرالمومنین در این فراز بعدی تذکر میدن که مبحث مرگ است و جایگاه مرگ در نهج البلاغه و در کلام امیرالمومنین و سخنان پسر ابی طالب علیه السلام، که انشاءالله باید در مبحث بعدی خدمت عزیزان بگم. بود ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.